بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم ان الشيخ الذي اقتصر على هذا القدر لكفاه في مناقشة القائلين بان كل جسم يتألف مما لا يتنهى. استدلالی که ما برای ابطال قول نظام و طرفداران ایشون اقامه کردیم این بود که اگر ما از اون مقدار نام از اون جسمی که دارای اجزای نامتناهیست نظر شما جسمی رو که دارای اجزای متناهیست جدا کنیم، یا اینکه این مجموعه این جسمی که دارای اجزای متناهی است حجمش بیش از حجم هر یک از اجزای متناهی اوست، یا اینکه حجم مجموع اضافه بر حجم هر یک نیست، یا اضافه هست یا اضافه نیست یا اضافه هست. اگه اضافه نباشد حجم مجموع گفتیم مشکلش اینه که مقداری فراهم نشود و ما جسمی به دست نیاریم، و اما اگر حجم مجموع اضافه داشته باشد در حجم کل واحد، در این صورت ما این جسمی رو که دارای اجزای متناهی است مقایسه میکنیم با جسمی که دارای اجزای نامتناهی است. دو تا جسممون هر دو متناهی اند به لحاظ مقدار، یکی به لحاظ اجزا متناهی است، دیگری به لحاظ اجزا نامتناهی است. بعد این مقایسه که کردیم این چنین میشه، نسبت المتناهی الی المتناهی. وقتی که ما دو تا جسم داشتیم که هر دو به لحاظ مقدار متناهی بودن، اگر یکی رو به دیگری نسبت دادیم میشه نسبت المتناهی الی المتناهی. به لحاظ اجزا نگاه کنید میشه نسبت المتناهی الی غیر المتناهی، چون اگر چه هر دو به لحاظ مقدار متناهی هستند ولی همونطور که توجه کردید به لحاظ اجزا یکی متناهی است یکی غیر متناهی. و داریم که نسبت المتناهی الی المتناهی به لحاظ خود کل، نسبت المتناهی الی غیر المتناهی به لحاظ اجزا، و این چنین قاعده داریم که نسبت المرکب الی المرکب که نسبت الاجزاء الی الاجزا. اگر اون دوتا قانون قبلو با این قانونی که الان گفتیم ملاحظه کنیم، اینو بر اون دوتا تطبیق کنیم، اینطور میشه نسبت المتناهی الی المتناهی که خود مرکبا بودن، که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی که اجزا بودن. وقت دو طرف نسبت متناهی هستند، مثل اونجایی میشه که دو طرف نسبت مختلف باشن و این واضح البطلانه. مشکل از اینجا پیش آمد که ما اجزا یک جسم رو نامتناهی گرفتیم. اگر اجزا جسم متناهی بود میشد نسبت المتناهی الی المتناهی که مرکبا هستن که نسبت المتناهی الی المتناهی که اجزا هستن، هیچ مشکلی پیش نمی اومد. مشکل از اینجا پیش آمد که ما اجزا یک جسم متناهی گرفت نامتناهی گرفت. این تمام استدلال که توجه شدید ما دو فرض مطرح کردیم برای اون جزئی که برای اون جسمی که ما از درون جسم نامتناهی جسم نامتناهی الاجزا بیرون آوردیم، دو تا فرض کردیم، هر دو فرض رو باطل کردیم. وقتی هر دو فرض باطل شد داشتن جسمی که دارای اجزای نامتناهی باشه باطل میشه. این تمام استدلال ما در بخش دوم این استدلال بودیم که مجموع این جسمی که دارای اجزای متناهی است حجمی بیش از هر یک از این اجزای متناهی داشته باشه. اینو داشتیم بحث میکردیم، گفتیم که جسمی میسازیم از طریق تألیف اجزا، حد اقل با هشت روز. بعد این جسم رو مقایسه میکنیم با جسم دیگر، مطالب رو ادامه میدیم تا آخر. پس ابتدا شروع کردیم به ساختن یک جسم از اجزاء متناهی و گفتیم حد اقل هشت روز، بیشترم باشه اشکال نداره. همین جا که رسیدیم ثابت شد که میتونیم جسمی داشته باشیم اجزایش متناهی، دلیل نمیشد بسازیم. الان دیدیم ما یه جسمی ساختیم که هشت روز داره، جسمش متناهی بود، اجزایش متناهی بود. پس فهمیدیم که میتونیم جسمی داشته باشیم دارای اجزای متناهی. همینجا اگر استدلال رو قطع میکردیم به نتیجه مطلوب رسیده بودیم، چون الان ثابت شد که ما رسیدیم به واحد. گفتیم که هر مرکبی مشتمل بر واحد هست، این اول بحث گفتیم. بعد آمدیم گفتیم این واحدا رو میتونیم کنار هم بچینیم و یک جسمی تشکیل بدیم، ولی باید هشتا از این واحدا کنار هم بچینیم. خب تا هشتا کنار هم چیدیم یه جسمی تشکیل شد، همه معتقدیم که این جسمه و صاحب حجم هم هست، حجمی دارد بیش از حجم هر یک از وحداتش. خب همه خصوصیت جسم برش منطبقه، بنابراین ما یه جسمی پیدا کردیم دارای هشت روز یا بیشتر از هشت روز، بالاخره دارای اجزای متناهی. اگه استدلال همینجا قطع می‌کردیم ثابت می‌شد که اجزای متناهی داریم. چرا اینم بالاخره ما جسم صناعی که داشتیم بالاخره حکمش به حکم جسم طبیعی فرق نمی کنه، چه ما جسم رو بسازیم چه طبیعی، اونا قبول دارن که ما میتونیم اجزا رو کنار هم بذاریم جسم درست کنیم، اینو قبول دارن. توجه به این مسئله نکردن که اگر این کارو کردیم جسم از اجزای متناهی تشکیل میشه. اینو ما بهشون توجه میدیم که اگر اینطور شد جسم از اجزای متناهی تشکیل میشه. قبول داشتن ترکیب جسم غیر از اینی که باید قبول کنن جسم از اجزای متناهی، اینو باید بهشون توجه داد. میشه شخصی یک مطلبی رو قبول داشته باشه ولی به لازم اون مثلا توجه نداشته باشه. ما الان داریم به لازمش توجه میدیم. اگر شما قبول دارید که میشه اجزای واحد رو کنار هم جمع کرد و جسمی درست کرد، پس معلوم میشه این جسم متناهیه. این تیکه پس معلوم میشه بعد اون جسم متناهیه، لازمه کاری است که باید بهشون تذکر بدهش. خب مصنف چرا به همین مقدار اکتفا نکرد؟ مصنف چرا به همین مقدار اکتفا نکرد و اضافه در این حرف کرد؟ میفهمان که میتونست به همین مقدار اکتفا کنه و ثابت کنه که جسم از اجزای متناهی تشکیل میشه، ولی این تمام منظور مصنف نبود. منظور مصنف دو تا بخش داشت. یه بخش این که جسم از اجزای متناهی تشکیل میشود، یکی این که جسم از اجزای نامتناهی تشکیل نمیشود. این نمیشود نمیشه، این جزو مقصودش بود. اگر فقط اون بخش اول مقصودش بود که جسم از اجزای متناهی تشکیل میشود، میتونست به این مقدار استدلال اکتفا کنه، چون این مقدار استدلال ثابت کرد که جسم از اجزای متناهی تشکیل میشود. ولی مصنف نمیخواد به این اکتفا کنه، میخواد ثابت کنه که جسم از اجزای نامتناهی تشکیل نمیشود. وقت لازم است اینه که استدلال ادامه بده تا ثابت کنه که از اجزای نامتناهی تشکیل نمیشود. این که جسم از اجزای متناهی تشکیل میشود، این نمیتونه اون دومی رو اثبات کنه که از اجزای نامتناهی تشکیل نمیشود، چون ممکنه کسی ادعا کنه ما دو جور جسم داریم، بعضی اجسام از اجزای متناهی تشکیل میشن، بعضی از اجسام از اجزای نامتناهی تشکیل میشن. اینو بابا هر دوشو باطل کن، ما باید اون شرط دومشو باطل کنیم. این یعنی تفصیل رو باید از بین ببریم. همونطور که ثابت میکنیم جسم از اجزای متناهی تشکیل میشود، باید ثابت کنیم که از اجزای نامتناهی تشکیل نمیشود تا بتونیم نتیجه بگیریم که همه اجسام دارای اجزای متناهی هست. این بود که مصنف به این مقدار از دلیل اکتفا نکرد، چون اگر چه این مقدار دلیل گویا بود و یه مقدار از مدعاش رو اثبات میشد، ولی همه مدعا رو اثبات نمیشد. ناچار شد که دلیل ادامه بده تا آخر. یه توجه کنید و علم صفحه 26 بودیم، صفحه دوم. و علم که شیخ اگر اکتفا میکرد بر همین مقدار از استدلال تا که اثبات کرده بود که جسم از اجزاء استقرار متناهی لااقل هشت روز تشکیل می شوند و کفاه و کافی بود او را در این که نقض کند قول قائلین به این که کل جسم یتعلف من مالایتنها، قول کسانی به که می گفتن هر جسمی از لایتنها تشکیل می شود قولشون نقض می شود. اینو دقت کنید، اونها مدعاشون رو به صورت یه موجب کلیه تر می کردن، کل جسم یتعلف من مالایتنها. در نقض این موجب کلیه کافی است که ما سالبه جزئی بیاریم که بعض اجسام لااقل همین جسمی که خودم درست کردم لا یتعلف من اجزاء لایتنها، همین کافی بود که موجب کلیه اونها رو نقض کنه. یه دونه سالبه جزئی که می آمد موجب کلیهش رو نقض می کرد، پس کافی بود مصنف به این استدلالش اکتفا کنه و قول اونها رو رد کنه. اما مصنف نمیخواست فقط کلام اونها رو نقض کنه، میخواست به جای موجب کلیه سالب کلیه رو صادق کنه. اینا میگفتن کل جسم یتعلف مما لا یتنها، ایشون باید بگه که لا شیء من الجسم به متعلف مما لا یتنها، باید سالب کلیه رو اثبات کنه. لذا اکتفا نکرد به حرف گذشته، ادامه داد بحث رو و ثابت کرد نه تنها این جسمی که من درست کردم از لایتنها تشکیل نمیشه، بلکه جسمای دیگر هم که در طبیعت وجود داره چه کوچیک چه بزرگ اون هم از اجزای لایتنها تشکیل نمیشن. به صورت سالبه کلیه گفت هیچ جسمی نمیتواند از اجزای لایتنها تشکیل شود. تعبیر به مناقضه دقت داشته باشید، تعبیر به مناقضه نقیض، سالبه جزئیه نقیض موجب کلیه است، ادعای اونها موجب کلیه است. اگر مثلا سالبه جزئیه رو می آورد حرفشون نقیض حرف اونها رو ثابت می کرد و حرف اونها باطل می شد، چون وقتی نقیض صادق بشه اون طرف کاذب می شه. مثلا سالبه جزئیه رو صادق می کرد موجب کلیه کاذب می شد، نقیضش پیدا می شد کاذب می شد. ولی مثلا نخواست فقط نقض کنه، ولی با همون حرف قبلیش نقض حاصل می شد، خواست سالبه کلیه رو صادق کنه. لکفاه فی مناقضت القائلین به ان کل جسم یتعلف مما لا یتنها، به ان متعلق به قائلینه، کسانی که قائل شدن به این موجب کلیه که کل جسم یتعلف مما لا یتنها، کافی بود مصنف را که این قول رو نقض کنه و این کار رو کرد. اما وزالک یعنی تعلیل است برای لکفاه، چرا همین مقدار حرف برای مصنف کافی بود؟ لأن الجسم الذي ألفه قد تألف من مایتنها، زیرا جسمی که مصنف تشکیل داد از اجزاء یتنها تشکیل شد، بالاخره هشت جزء پیدا کرد، از اجزاء یتنها تشکیل شد یعنی هشت جزء پیدا کرد، پس موجبه کلیه که اونها گفته بودن نقض شد. لکن نهو لم یقنع به ذالک، مصنف قناعت به این نکرد که فقط قول این قائلین رو نقض کنه و سالبه جزئیه رو صادق کنه، بل قصد بیان این که اجزای متناهیت المقدار لا تتألف من ما لا یتناها، از اجزای لا یتناها تعریف نمیشه اصلا، اصلا اشاره به سالبه کلیه داره، یعنی لا تتألف اصلا هیچ جا، یعنی یه مورد هم نداریم که جسمی مرکب بشه از اجزای لا تتناها، پس سالبه کلیه رو میخواست صادق کنه. لذا استدلال رو ادامه داد. بله دیگه اصلا اندازه هایشون قبول کرد، نمیتونه قبول نداشته باشه، چون ما از اول اینطور بیان کردیم که مرکب بالاخره منتهی به جزء میشه، با اون جزء هم دیگه تقسیم نمیشه، مرکب رو منتهی کردیم به جزئی که تقسیم نشه، خب البته خارج هم تقسیم نشه و همان عقلا کار نداریم. این گفتیم واحده، خب اگر بخوام از این واحد ما جسم درست کنیم از کنیم هشت باید کنار هم بزنیم تا جسم درست بشه، تا اینجا رو نظام اینا میان که میتونیم ما واحد داریم و هشت شد کنار هم بزنیم جسم درست میشه، تا اینجا رو میان، تا آمدن ما بهشون میگیم پس جسمی درست کردیم که از اجزای متناهی تشکیل شد، پس موجبه کلیه شما نقض شد. اونا باید ملتزم بشن، البته ملتزم نشدن ولی باید ملتزم بشن. بعدم اگه بخوام سالبه کلیه رو صادق کنیم باید ادامه بدیم که ایشون ادامه داده و الا به همین سالبه جزئی میتونیم اتفاق کنیم. خب دنباله یه دلیل رو بیان میکنیم. ما دلیلی که شروع کردیم به صورت یک قیاس استثنایی بود و در این قیاس استثنایی همونطور که توجه کردید مقدمی داشتیم که گفتیم تالیش بعدن میاد، مقدم رو خوندیم و توضیحاتی که لازم بود دادیم. الان تالیش رو میخوام ازش بکنیم که کان نسبت و حجمه الی حجم الذی احاطه تا آخر، جواب اون اینیست که در متن قبل آوردیم و امکان لکثرت متناهیت منها حجم فوق حجم الواحد و امکانت الاضافات بینها تا آخر کان نسبت و حجمه الى حجم الذي احاده غیر متناهیت نسبت متناهی القدر الى متناهی القدر. دقت چی داری خواهد؟ نه یعنی اگر همون مقدم رو میگفت، نه حالا به صورت مقدم و تالی، به صورت مقدم و تالی نمیگفت، به همون مقدار اکتفا میکرد، دلیل حالا به بیان دیگه میگفت. ولی اگر به صورت مقدم و تالی میگفت، تالی نگفته بود، عبارتش ناقص بود، مطلبش ناقص نبود، عبارتش ناقص بود. نه دیگه مطلبش رو توضیح دارین که ناقص نیست، عبارت ناقص چون با قول شما تالی نیومده، حالا عبارت به صورت دیگه میآورد، این که مشکل نداشت. وقتی میخواست اون مطلب رو بیان کنه عبارت رو به این صورت نمیآورد، به صورت دیگه میآورد، و نه عبارت ناقص بود نه مطلب. ایشون میگه عبارت مصنف به اون صورت نیومد، به این صورت آورد تا مطلب رو تمام کنه، یعنی به نقض اون گروه اکتفا نکنه، مطلب رو در واقع ثابت کنه، کار نداشته باشه به اینکه اونا چی میگن. میخواد بگه هیچ قسمی تعلیف از اجزای لایتنه ها نمیشه. خب کان نسبت و حجمهی الى حجم الذی احاده غیر متناهیت، این اسم کان است. نسبت متناهی القدر الى متناهی القدر خبر کان است، کلش هم جواب اون اینه، یعنی تالی اون قضیه متصل است. اگر ما جسمی پیدا کنیم به اون، اگر ما با اجزای با اون وحدات، اگر ما با اون وحدات جسمی درست کردیم که مجموع اون جسم حجمی مازاد بر اون کل واحد از اجزا داشت و تونستیم بین اون اجزا اضافاتی داشته باشیم تا بالاخره بر اثر اون اضافات جسمی درست شود، تا اینجا مقدم، کان نسبت و حجمی، نسبت حجم این جسمی که ما درست کردیم از هشت جز، الذی احاده غیر متناهیته، ولی نسبت و حجمی، نسبت حجم این جسمی که ما درست کردیم که اجزاش متناهی بود، الا حجم لذی، یعنی الا حجم جسم لذی آهاده و غیر متناهیتین، به جسم دیگر، به حجم جسم دیگری که آهادش غیر متناهیست که شما فرض میکنید، نسبت این دو حجم به هم دیگر خواهد بود نسبت متناهی القدر الا متناهی القدر، یعنی یه جسم متناهی رو به یه جسم متناهی دیگه نسبت دادیم، اگرچه از نظر اجزا با هم تفاوت دارن، یک جسم اجزاش متناهیست، یک جسم اجزاش نامتناهیست، ولی مقدار ظاهری این دو جسم هر دو متناهیست. ما نسبت دادیم این جسم رو به اون جسم، پس نسبت دادیم متناهی رو به متناهی، اینم تالی. بعد عبارت بعدی مصنف اینه که لاشن نه تالی باطل، لاشن نه تالی باطل. چرا؟ چون میشه نسبت المتناهی الی المتناهی، به بیانی که گفتیم میشه نسبت المتناهی الی، میشه که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی. تالی از این جهت باطل میکنه که قبلا چند بار توضیح دادم که بطلان تالی اینشالا بعد هم میاد فعلا. بله بله نگفتیم بعد اون نیست، اینشالا بعد از جلسه ظاهرا مطلب روشن نشده، اینشالا بعد از جلسه بعد این توضیح میده. بله اقول و هازا تالن تالیش لقول مصنف گفته امکان لکثرت متناهیت منها حجم فوق حجم الواحد و امکنت الاضافات بینها فی جمیع الجهات حتی کان حجم فی کل جهات فکان جسم. این عبارتون قبلا معنی شده، حالا احتیاج معنی شده نداره. کل عبارت قبلی شد مقدم، این عبارتی هم که الان در متن میبینیم شد تالی. و جمیع و متصلت شرطیه، جمیع یعنی مقدم و تالی رو کنار هم بذار، یه قضیه متصل شرطیه است که اون اصل قیاس تشکیل میده، دنبالش ابطال تالی و نتیجه گرفتن بطلان مقدم. یه ترکیبی برای این عبارت از فخر رازی نقل میکنیم که ترکیب باطلی نیست، ولی میگیم ترکیبی که ما گفتیم بهتره. ما کان نسبت و حجمهی رو تالی قرار دادیم برای اون شرطیه، ولی فخر رازی فکان جسمانی رو که ما در ذیل مقدم به عنوان تفریع که ما ذیل مقدم قرارش دادیم و تفریع برگذشته گرفتیمش، ایشون جواب قرار میده. فکان جسمان رو میگه شروع در تالیه. اون وقت بعد اینطور ترکیب میکنه، میگه جسمان اسم اون فکان است، کان نسبت و حجمهی تا آخر خبره. عبارت بنابر نظر ایشون دقت این چطوری معنا میشه. کانش میشه ناقصه، یادتون باشه ما گفتیم فکانه کانش تامه است، ولی بنابر نظر فخر رازی کانه میشه ناقصه، فکانه اول میشه ناقصه. پس کانه دیگه حالت ربطی پیدا میکنه، اگه ناقص است دیگه حالت ربطی پیدا میکنه، خیلی لازم نیست معناش کنیم. جسمی خواهیم داشت، جسم ما نسبت حجمش به حجم جسم دیگری که آحادش غیر متناهی است نسبت متناهی القدر الی متناهی القدر است. عبارت همونجور معنا میشه که ما معنا کردیم، از نظر معنا فرض ایشون با فرض ما فرقی نمی کنه. البته شاید فرض ما راحت تر بود، ولی از نظر معنا هر دو شکیه. پس ما اشکال معنوی بر کلام فخر رازی نداریم، اشکال لفظی داریم. دو تا که رو عرض میکنم، بنابراین فخر رازی گفته سکان و جسمون جواب، خود جسمون هم اسم کانا گرفته، کانا نسبت و حجمهی الی آخر رو هم خبر کانا گرفته. مفاد جمله بنابر نظر ایشون این میشه که اگر ما چنین اعمالی رو بکنیم، اضافاتی رو انجام بدیم، جسم خواهد بود چنان که نسبتش جسم این چنین می شود که نسبت حجمش به حجم دیگر اونطور است. که من این طوری عبارت رو معنی می کنم برای اینکه تو خبر اصل رو بیارم، تو خبر اصل نه دیگه، ما این کانه رو صفت می خوام قرار ندیم. کان فکان جسمون که این صفت دارد کان نسبت هست، میخوام صفت قرار ندیم، میخوام خبر قرار بدیم. چون میخوام خبر قرار بدیم با توش اصل بیاد، لذا اینطور معنا میکنیم. جسمی درست میشود که این چنین است که نسبت حجمش الی حجم الذی احاده غیر متناهی نسبت متناهی القدر الی متناهی القدر خواهد بود. نه سر سلزمی داره برگرده
این پاک تحقیه باید این کسرت میشه جسم نمیده اینجوری باشه، اگه کانت جسم هم بود میشه، یعنی یه همچین کسرت اگر اینجوری باشه پس کانت جسم هم میشه جسم میده این خودشی هست.
نه خدا این کانت نسبت و حجمه این رو صفت میده
بله یعنی هیچ رابطی بین سالی و مقدم نیست میده.
رابطه معنوی هست، رابطه معنوی بین مقدم و تالی هست، همون تلازم هست کافیه دیگه. اذا طلعت الشمس وجد النهار، چیزی از ضمیری از تالی به مقدم برگشته و نگشته اشکال نداره، بین مقدم و تالی لازم نیست ضمیر برگرده، لازم اینه که تلازم باشه. اون ضمیر که میخواد برگرده در جمله خبریه و جمله حالیه است که باید ضمیر داشته باشه تا رابطش بشه، رابطش به مبتدا یا رابطش به ذوالحال، یا اگر صفت بشه رابطش به موصوف. در این جور ما احتیاج به ضمیر داریم، ولی در مقدم تالی احتیاج نداریم که ضمیر مقدم توی تالی باشه. همین اندازه که بینشون تلازم باشه کافی. حالا این میگونم و ذهب الفاضل و شاره به این که قول مصنف که گفته فکان جسمون کان نسبت حجمهی الى حجم الذی آهادهو ادامه بده تا قول مصنف که گفته متناهی القدر، گفته این قضیتون واحده سر تا سر یک قضیه است که موضوعش الجسم است و محمولش قضیه دیگری است که امروز خوندیم کان نسبت حجمهی ادامه بده تا نسبت متناهی القدر دوم، نسبت متناهی القدر الى متناهی القدر. البته عبارت ما داریم الى قوله نسبت متناهی القدر، ولی باید باشه الى قوله نسبت متناهی القدر الى متناهی القدر. عبارت شما اینجا داره؟ الى هم داره؟ خب باید الى باشه. و لفظت و کان رابطتون، لفظ کانه در این صورت میشه رابطه، در صورتی که کانه ناقصه باشه میشه رابطه، اگه تامه باشه رابطه نیست. کانه تامه فعله، رابطه چیزی به چیزی نیست، فعلیست که فاعل داره. اما کانه ناقصه رابطه بین اسم و خبره، کانه ناقصه رو میگن کانه ربطی، اما کانه تامه دیگه ربطی نیست. والمجموع یعنی فکانه جسمون با ما بعدش تالیس برای مقدم مذکور، یعنی مقدمی که از و این کانال کسرتین شروع شد تا کان حجمون فی کل حج جهتین تموم شد، این میشه مقدم. شارح میفرماد ول از هر ما زشرنا، اونی که ما گفتیم بهتره از اون که سخت گفته، به لحاظ معنا تفاوتی بینشون نیست، ولی به لحاظ لفظ حرفی که ما گفتیم بهتره. محاکمات دو جهت برای بهتر بودن ذکر میکنه قطب رازی. یه جهتش اینه که اگر ماضی رو ما جواب شرط قرار دادیم، اگر اون ماضی قدر داشت حق داریم بر سرش فا در بیاریم، اما اگر ماضی قدر نداشت باید بدون فا بیاد. جواب شرط اگر فعل ماضی بود بدون قدر باید بدون فا باشه، در اینجا بدون قدر فا گرفته، این از نظر ادبی درست نیست. در ادبیات گفته میشه که اگر فعل ماضی قد داشت با فا بیاد، اگر قد نداشت بدون فا بیاد. الان قد نداره با فا آمده، خلاف شده، پس نباید فکانه رو جواب قرار بدی و الا از نظر ادبی خراب میشه، فکانه رو با تفسیر قرار بدی. این جهت اول. جهت دوم اینه که جسم رو شما اسم کانه گرفتی، کانه نسبت و حجمه تا آخر رو خبر گرفتی، اسم کانه به منزله مبتداست، تو قبلا مبتدا بوده بعد کانه بر سرش داخل شده، حکمش حکم مبتداست، ابتدا به نکره جایز نیست، مبتدا نمیتونه نکره باشه مگه با همون مسابقات نکره که داریم. در اینجا اسم کانه رو نکره قرار دادی، کانه هم مبتدا رو نکره قرار دادی، به نکره قرار دادن مبتدا بدون مسابقات جایز نیست. پس اون چه که ما گفتیم از هر است، نه اون چه که شما میگید. اون چه که شما گفتید از نظر معنا درسته، اگرچه یه مقدار پیچ داره، معنای شما کردیم صافتر بود، ولی بالاخره معنای شما غلط نیست. اما اگر چه از نظر معنا درسته، از نظر لفظ مشکل داره. و تقریر الکلام، تقریر الکلام دیگه توضیح نمیخواد، من چند بار گفتمش، از خارج توضیح دارم. یعنی همین مطلب مصنف رو که در این متن گفته شارح میخواد تبیین کنه. تقریر کلام یعنی تبیین کلام، اینش گفته شد امکان حجم اجزاء متناهیه، یعنی مجموعه ای که اجزاء متناهی دارد، حجمش ازید من حجم واحد منها، ازید از حجم یکی از این اجزاء باشه، این مجموعه متناهی الاجزاء حجمش بیشتر از حجم واحد من الاجزاء باشه، با این فرق. و حصل من تألیف حافل جهات جسمون، از تألیف این اجزا در جهات ثلاثه، یعنی به دست آوردن هشت جز تحقق حسل جسمون. حسل گفته به جای کانه تامه، کانه جسمون، فکانه جسمون رو داره فحسل جسمون تفسیر میکنه. این عبارت رو یعنی شرط و جزا رو مقدم و تالی عبارت مصنف رو همونطور که خودش فهمیده داره توضیح میده، نه اونطور که فقط فهمیده. اگر چنین حجمی داشته باشه، اگر حجم اجزاء متناهیه بیشتر باشه از حجم یک جزء و از تعلیف این اجزاء جسمی تشکیل شود، کان نسبت و ذالک الجسم الی جسم آخر متناهی القدر، متناهی القدر مؤلف من اجزاء غیر متناهیه نسبت شیء، نسبت شیء میشه مفعول کان، میشه اسم خبر کان. نسبت این جسمی که ما به دست آوردیم که اجزاء متناهی دارد به جسم دیگری که اون جسم دیگر اولا متناهی القدر است، یعنی از نظر ظاهر نگاه میکنیم قابل اندازه گیری است، نامتناهی نیست، ثانیا مؤلف است از اجزای غیر متناهی به نظر شما. نسبت اون جسمی که ما به دست آوردیم به این جسمی که شما در نظر گرفتید میشود نسبت شیء متناهی القدر الی شیء متناهی القدر. خب اینم تالی بود. حالا بعدا میپردازیم به ابطال تالی. شارح میفرماد که چرا مصنف گفت هشت تا جزء کنار هم قرار میدیم، جسمی تحقق پیدا میکنه، بعد این جسم رو با جسم دیگری که به نظر شما دارای اجزای نامتناهیست نسبت گیری میکنیم. اگه از اول هم میگفت همون یه جزء واحدی که به دست میاریم که متناهی القدره، اون رو با این جسم متناهی القدر دیگه مقایسه میکنیم، میتونیم سمی حرف بزنه نسبت متناهی الی المتناهی میشود. چرا آمد جسم درست کرد؟ چرا جسم درست کرد این کار کرد؟ میفرماد دو جهت داره. جهت اولش اینه که ما در مقایسه کردن باید دو تا همجنس رو با هم مقایسه کنیم. جزء همجنس جسم نیست که شما بیاد بگید این جزء واحد رو با اون جسمی که از اجزای نامتناهی تشکیل شده مقایسه میکنیم. جزء رو نمیشه گفت نسبت الجزء الی الجسم. جزء با جسم فرق داره، نمیشه این دو تا رو هم مقایسه کرد. چون طرفین مقایسه باید مصانخ هم باشن، از یک جنس و از یک سنف باشن، لذا مصنف اول جسمی درست کرد متناهی الاجزا، این رو سنجید با جسم دیگری که به قول اونها نامتناهی الاجزاست، جسم رو با جسم سنجید که طرفین مقایسه هر دو از یک سنف بشن. اولا این مطلب. ثانیا مطلب بعدی اینه که اگر مصنف میخواست جزء رو مقایسه کنه با جسم، تا اینجا میتونست پیش بیاد که نسبت این جزء به جسمی که از اجزای نامتناهی تشکیل شده نسبت المتناهی الی المتناهی است. تا اینجا پیش میتونست بیاد که نسبت المتناهی الی المتناهی است. بعد نمیتونست بعد اضافه کنه که نسبت الاجزا الی الاجزا، چون دیگه جزء واحدی که میخواست با جسم مقایسه بشه اجزا نداشت. جسم واحدی که میخواست با جسم مقایسه بشه خودش یه جزء بود، یه اجزا نداشت. نمیتونست بگه نسبت این جسم با این جسم برابر با نسبت اجزا با این اجزا. اجزایی نبود، یک طرف اجزا نبود، یک طرف جزء واحد بود نه اجزا. پس نمیتونست بگه نسبت المرکب الی المرکب که نسبت الاجزا الی اجزا ادامه بده تا آخر. تا میگفت که نسبت الاجزا الی اجزا قضیه قطع میشد، چون ما نسبت الاجزا الی اجزا دیگه نداشتیم. یک طرف جزء بود، یک طرف جسم بود. اون طرفی که جسم بود اجزا بود، اما این طرفی که جزء بود اجزا نبود، که نسبت الاجزا الی اجزا دیگه صفر نمیشه. ناچار شد به این جهت، به این دو جهت جسم درست کنه، یکی این که طرفین مقایسه مصانخ بشن، یکی این که بعداً بتونه بگه نسبت المتناهی الی المتناهی که نسبت الاجزا الی الاجزا، و بعد ادامه بده دلیل تا آخر. و علم انه لم یعتبر ان نسبت بین المؤلف من الاجزاء المتناهیه و بین سائر الاجسام. یه مطلب دیگه ایشون میگه، البته ها مطلبش از خارج افتران درست بود، با دو جهت هم تبیین شد. مطلبی که ایشون میگه اینه، چرا نگفت نسبت بین اجزا، نسبت بین اجزا و جسم نامتناهی الاجزا. من گفتم نسبت بین جزء و متناهی الاجزا. ایشون میگه نسبت بین اجزا و جسم نامتناهی اجزا هر دوش درسته. چرا ایشون اولا جسم رو مطرح نکرد، جزء رو مطرح نکرد؟ چرا نگفت نسبت جزء رو مقایسه نکرد با جسم نامتناهی اجزا؟ همون دو جهتی که هست. چرا اجزا رو قبل از این که فشرده بشن و جسم بشن مقایسه نکرد با جسم نامتناهی اجزا؟ به این جهت که تا جسم نشدن مسانخ با جسم نامتناهی اجزا نشدن، اگر بخواد مقایسه کنه مقایسه میشود بین دو شیء نامتناهی. همون جهت اولیشون میگه، جهت دوم دیگه نمیگه. علتش اینه که من در توضیحم یک جزء رو مقایسه کردم با جسم نامتناهی اجزا، وقت دو تا محصول پیش میامد، یکی نامتناهی بودن دو طرف، یکی همین که مصنف نمیتونست بعدم بگه که نسبت الاجزا رو الاجزا. ایشون این کار رو نشده، ایشون اجزایی رو که فراهم شدن ولی فشرده نشدن که جسم درست کنن، این رو اجزا رو مقایسه کرده با جسمی که از اجزای نامتناهی تشکیل شده. وقت بخش اشکال دوم دیگه نگفته که نسبت الاجزای رو اجزا نمیتونی بگی، چون در فرضی که خواجه کرده یک طرف مقایسه اجزای متناهیست، یک طرف مقایسه جسم صاحب اجزای نامتناهیست. میشه بگیم که نسبت الاجزای رو اجزا، اون مشکل نداره، فقط مشکل اول رو داره که یک طرف مقایسه اجزا هند، طرف دیگه جسمه، وقت دو طرف مقایسه نامتناهی هند. توجه کردید اونی که از خارج گفتن درست بود؟ دو تا مشکل روش وارد شد، اینی که ایشون میگه درسته یک اشکال برش وارده. یعنی نه خب این جزء من جزء واحد عرض کردم، ایشون جزء متعدد فرض میکنه، وقتی جزء متعدد فرض اشکال دومی که گفتم دیگه وارد نمیشه. ولی اشکال اول هست که مصانف با مصانف مقایسه نشده. مصانف برای فرار از اون دو اشکال یا فرار برای بعد این یک اشکال جسم درست کرده با جسم بعدی مقایسه کرده. و علم که مصانف اعتبار نشده نسبت رو بین المؤلف من الاجزاء المتناهیه و بین سایر اجسام، مگر بعد از اون که سیرهو یعنی سیره اون مؤلف من الاجزاء رو سیره اون مؤلف من الاجزاء المتناهیه رو جسمن، یعنی به این عبارت اکتفا نکرده که حتی کان حجم فی کل جهت، فکان جسمان رو اضافه کرده، فکان جسمان اضافه کرده تا جسم از این طرف درست بشه بعد بتونه مقایسه کنه با اون طرف. پس مصنف اعتبار نکرده نسبت رو بین مؤلف من الاجزاء المتناهیه و بین سایر اجسام که به قول شما از اجزاء غیر متناهی تشکیل شدن، این نسبت رو اعتبار نکرده مگر بعد از این که مؤلف رو جسم قرار داده، مؤلف رو جسم قرار داده، یعنی فکان جسم رو گفته وقتی یه طرف نسبت شده جسم، طرف دیگرش هم میشه جسم. چرا این کار کرده؟ و ذالک لان النسبه لا تقع بین ما لا یکون من نوع واحد کل جسم و خط و خط. مثلا این کاری که مصنف کرده به این جهت است که نسبت واقع نمیشه بین دو چیزی که از نوع واحد نباشند، دو طرف قیاس باید مصنف هم باشند، نمیشه جدا باشند. کل جسم و خط یا کل جسم و خط یا کل سطح و خط مثلا، اینا رو نمیشه با هم مقایسه کرد. جسم با جسم باید مقایسه کرد، خط با خط، سطح با سطح، طرف این مقایسه باید برابر باشند. بین جسم و جز هم که از اون جسم، البته جز رو میگن جسمه، ولی از اون جسم ها نبود، از سنخ اون جسم ها نبود، جز جسم. هشت جز باشه و جسم هم بشه، نه ناچاران جسم نمیشه. هشت جز شما ممکنه کنار هم بذارید فشوردش نکنید جسم درست نمیشه، متصل بشه جسم میشه. بعد به این توجهی به این مطلب ندارن، سطح و جسم مصانف نیست. حالا جسم از هشت جز تشکیل شده، سطح از چهار جز تشکیل شده، به اینش توجه ندارن. اجزاشون که نمیخوام مقایسه کنیم، اگه اجزا رو بخوام مقایسه کنیم مشکل نداره، چون هشت جز با چهار جز مقایسه میشه، جز با جز مقایسه میشه مشکل نداره. مشکل اینه که الان جسم رو بخواد با سطح مقایسه کنید، این مشکل داره. ولی جداش نه، توجه به اجزا ندارن، نه توجه به همین سطح و جسم داره. همین میخواستید بفرمایید؟ میخواستید بفرمایید که سطح و چون جسم از 8 جز تشکیل شده، سطح از 4 جز تشکیل شده، پس مقایسه کردن جسم به سطح جایز نیست. میخوام عرض کنم علت جایز نبودن مسانخ نبودن جسم با سطح، نه مرکب بودن جسم از 8 تا و مرکب بودن سطح از 4 تا، اون علتش نیست. علت عدم مقایسه اینی که شما فرمودید نیست، اونی که خودم خواجه گفته. لکن ازدیاد الحد به حسب ازدیاد تعلیف، اینجا شروع در ابطال تعلیف تا بطلان مقدم نتیجه گرفته بشه. تعلیف رو ما اینطور باطل کردیم که اگر شما جسمی رو که متناهل اجزائه با جسم دیگری که به قول شما نامتناهل اجزائه مقایسه کنید، به لحاظ خود جسم نسبت المتناهی الی المتناهی است، به لحاظ اجزا نسبت المتناهی الی غیر المتناهی است، و چون نسبت مرکب ها مثل نسبت اجزاست، باید بگید نسبت المتناهی الی المتناهی که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی، که حرفی است باطل. همینا توضیح داده شد. الان میخوام عبارت این مطلبی که عرض کردم خاجان همینطور میگه که از شد مصنف همین مطلب رو میگه، منتها یه مقداری تغییرش میده که هیچ اشکالی نداره، حرف عوض نمیشه، فقط ظاهر مطلب غیر از اونیست که خاجه گفته و از شد. تا حالا مصنف میگه که لازم میاد که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی که نسبت المتناهی الی المتناهی بشه، یعنی اون چرا که ما اون طرف دوم نسبت قرار دادیم، ابن سینا طرف اول نسبت قرار، اون چرا که ما مشبهان به قرار دادیم بعد از کاف آوردیم، ایشون قبل از کاف آورده، ما گفتیم نسبت المتناهی الی المتناهی که نسبت بعد از کاف دقت کنید که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی، ایشون گفته یلزم که نسبت متناهی الی غیر المتناهی که نسبت المتناهی الی المتناهی بشه، فرقی نمی کنه. ما این طرف تشبیه قرار دادیم مختلف رو، ایشون اون طرف کافه تشبیه قرار داده. بله یه چیه؟ بله نسبت اجزا مثل نسبت مرکب هاست یا نسبت مرکب ها مثل نسبت اجزا هست، هر دو طرف باید صادق باشه، از هر طرف خلل وارد میشه کاذب میشه. ما خلل رو از طرف مشبهان به درست کردیم، ایشون خلال از طرف مشبه درست میکنه. عبارت ابن سینا اینه که اگر حجمی اضافه شد با فرضی که ما داریم، به خاطر اینه که جزئی اضافه شده، فعلا که ما گفتیم اجزا خودشون ازدیاد حجم میارن، اگر دیدید که جزئی اضافه شد، اگر دیدید حجمی بزرگتر شده، به خاطر اینه که جزئی اضافه شده. بنابراین اگر حجمی با حجمی سنجیده بشه یکی بزرگتر از دیگری باشه، باید گفت اجزا این یکی بیشتر از این دیگری است، یکی کوچکتر از دیگری باشه باید بگیم اجزا این کمتر از اونه. پس نسبت دو مرکب رو به لحاظ نسبت اجزا بیان میکنیم، اگر اجزا هر دو برابر باشه میگیم نسبت این دو تا این دو تا با هم برابرن، اگر اجزا یکی کم باشه یکی زیاد باشه میگیم این جسمی که اجزاش کمی کوچیک‌تره، اون جسمی که اجزاش بیشتره بزرگتره. پس تمام این جسم رو با اجزاش تبیین میکنیم. اگر چنین است، پس وقتی من میخوام دو تا جسم رو با هم مقایسه کنم، میتونم به جای مقایسه دو جسم اجزاش رو با هم مقایسه کنم، چون قرار شد که اختلاف دو جسم به اختلاف اجزا باشه، تساوی دو جسم به تساوی اجزا باشه. پس اگر خواستم دو جسم رو مقایسه کنم، کافی است اجزاشو مقایسه کنم، یا اگر خواستم اجزا رو مقایسه کنم، کافی است دو جسم رو مقایسه کنم، فرق نمی کنه از اون طرف مقایسه کنی یا از این طرف. بنابراین باید اجزا مقایسه شون برابر باشه با مقایسه اجزا. اگر یه وقتی دو تا جسم مقایسه نتیجه ای داد، مقایسه شون مقایسه دو تا جسم نتیجه ای داد مقایسه دو تا جز نتیجه دیگه داد به محال برخورد میکنه و معنانفی از همین طریقه. معنانفی این چنینه که نسبت المتناهی الی المتناهی که اون مرکب است میشه نسبت المتناهی الی غیر المتناهی یا عکس اون چه که عرض کرده، و این دو طرف تشبیه رو خراب میکنه، ناهمسان میکنه. علتش هم اینه که شما فرض کردید که جسم یک جسم از اجزاء نامتناهی تشکیل شده، این فرضتون باطله، باید بگید اون جسم دیگر هم از اجزاء متناهی تشکیل شده، اون وقت میشه نسبت المرکب الی المرکب که متناهیان که نسبت الاجزاء الی الاجزاء که اینها متناهیان، وقت میشه نسبت المتناهی الی المتناهی که نسبت المتناهی الی المتناهی، هیچ مشکلی دیگه توش نمیاد. لکن ازدیاد حجم به حسب ازدیاد تألیف است، یعنی هر چیزی که به حسب ازدیاد تألیف و نظمه، هر چیزی که تألیف رو بیشتر کنید یعنی اجزا رو بیشتر کنید حجم جسم بیشتر میشه. اگه اینترست فتکون و نسبت الاحاد، کتاب ما غلط نمیشه، فتکون و نسبت الاحاد المتناهیت الى الاحاد غیر المتناهیه نسبت متناهن الى متناهن، نسبت داریم نسبت متناهن الى متناهن خبر تکون است، تکون و نسبت آحاد متناهیه یعنی اجزاء متناهی جسمی که ما ساختیم به آحاد غیر متناهیه یعنی به اجزاء غیر متناهی جسم طبیعی درست همون نسبت متناهی الى متناهی. و هازا خلف المحال، خلف است محال، باطله که ما بگیم نسبت متناهی به غیر متناهی مثل نسبت متناهی به متناهی. اقول هازا استثناء اون به نقیض تال متصلت المذکوره، این عبارت مصنف استثناء کرده یعنی با لاکن آورده نقیض تالی متصله مذکوره رو، متصله مذکوره متصله بود که از و امکان لکسرت متناهیتون شروع شد تا الا متناهی قدر تموم شد، این میشه متصله. تالیش رو مصنف داره با نقیضش رو، نقیض تالی رو استثناء میکنه، یعنی نقیض تالی رو پشت لاکن میاره، لاکن استثناء است، نقیض تالی میاد پشت این تا نقیض مقدم نتیجه گرفته بشه. یرید بهی انتاج المقدم، مصنف تصمیم داره با این نقیض تالی نقیض مقدم رو نتیجه بگیره، نقیض مقدم همین قیاس، نقیض مقدم همین شرطیه، مقدم این شرطیه این بود که ما لکثرت متناهیت منها حجم فوق حجم الواحد، اینو داره ابطال میکنه، با ابطال تالی این مقدم باطل میشه. وقتی این مقدم باطل شد شق دوم از این دو شقی که فرض کردیم باطل میشه. شق اول هم که قبلا باطل کردیم که مجموع حجمی از جره من کل واحد نداشته باشه، اونو قبلا باطل کردیم، پس معلوم میشه که اون قیاس اولی ما که یک قیاس متصله بود، یک قیاس استثنایی متصله بود، مقدمش باطله. مقدمش این بود که ما جسممون مرکب از اجزای نامتناهی باشه، قیاس به این صورت بود اگر جسممون مرکب از اجزای نامتناهی باشد یا به این صورت است یا به اون صورت. صورت اولشو قبلا باطل کردیم، صورت دومش هم باز با یه تالی با یه شرطی دیگه‌ای که امکان لکثرت کذا بود باطل کردیم، هر دو صورت باطل شد. اگر که صورت دوم به نحوهش قیاس استثنایی باطل شد، بعد برمیگردیم و قیاس استثنایی اول رو ملاحظه میکنیم، تالیشو باطل میکنیم، تالی اون هم باطل میشه، مقدمشو باطل میکنیم. وقتی مقدمش باطل شد مطلوبمون نتیجه میگیریم، چون مقدم این بود که جسم مرکب باشد از اجزای لایتناها، وقت بعد دو تا تالی ذکر کردیم، تالیش که باطل شد و مقدم باطل میشه. میخوام عرض کنم این تالی که الان مثلا شارح داره باطل میکنه و بعد نتیجه میگیره بطلان مقدم رو، اینا هر دو مربوطه به شق دوم تالی من قیاس اوله، چون ما قیاس اوله که تشکیل دادیم دو تا تالی براش درست کردیم، وقتی رسیدیم به تالی دوم دوباره یه شرطیه دیگه درست کردیم، یه قیاس استثنایی دیگه درست کردیم. در این قیاس استثنایی دومی که درست کردیم تالی رو باطل میکنیم تا مقدمش باطل بشه، مقدم قیاس استثنایی دوم که باطل شد یکی از دو شق تالی قیاس اول باطل شده. وقتی شق قبلش هم قبلا باطل کردیم هر دو شق باطل میشه، مقدم قیاس اول باطل میشه، مقدم قیاس اول که باطل شد نتیجه مصنوع میگیریم. چون مطلب مصنف خیلی پیش در پیش بود، خواجه دو مرتبه قیاس رو جمع میکنه و فشرده بیان میکنه، میگه صورت قیاس به این نحو است که انشاءالله جلسه آینده صورت قیاس رو تعریف کنیم.